بسم الله الرحمن الرحیم. خب آیه شریفه فسأل و اهل الذکر را دیگه بحث کردیم، بعضی نکات دیگه من نوشته بودم که دیگه حالا طولانی میشه، اونا رو دیگه ازش عبور میکنیم. تا اینجا ما برای قاعده وجوب ارشاد جاهل به دو دلیل دو آیه تمسک کردیم، یک آیه نفر بود و یکی هم آیه سؤال از اهل ذکر بود، که آیه اول مفید قاعده وجوب ارشاد جاهل و حتی وجوب هدایت دیگران به سمت حق بود و تربیتشون بود، و آیه و دلیل دوم حد اکثر مفید رجحان جواب بود و ارشاد بود، رجحان ارشاد بود، اما وجوب را دشوار بود که به تنهایی بشه از آیه استفاده کرد. عرض کردم در اون آیه 3-4 مطلب دیگر هم میشد اضافه کرد که چون فکر نمیکنم دیگه حالا لازم باشه به اونا بپردازیم. آیه دلیل سوم مجموعه ای از آیاتی است که مربوط به حرمت کتمان علمه، و حالا احیانا روایات هم هست. حالا ابتدا ما راجع به آیاتش میخواییم بحث بکنیم. ما ده 15 آیه در قرآن کریم داریم. اینجا من یک آیه رو محور قرار نمیدم، طائفه ای از آیات شریفه که کتمان حق و علم و ما انزل الله را تحریم کردن. به شدت این آیات کتمان را و پوشاندن حق را و معارف را منع و نهی کرده. این گروهی از آیاته که باید اینا را ما بخوانیم، تحلیل بکنیم و ببینیم ما را به کجا میرسونه. مجموعه این حالا من در 15 مطلب راجع به این آیات هم نوشتم که حالا امروز هر چقدرش فرصت باشه عرض میکنم. این آیات به عنوان نمونه اینجاست. در سوره بقره ما چند آیه مربوط به این مسئله داریم. یکی آیه 146 هست، قرآن کسی در محضر قرآن هست؟ هست اینجا آیه 146 سوره بقره 123. شما قرآنی هم اینجا هستید دیگه، مشکل ما اینه که چشممون این شماره ها رو مشکله ببینه. 22-23، بله بالای صفحه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. این مربوط غالب این آیات مربوط به علمای اهل کتابه، غالبش اینطوره. این آیه اول اینه که یک آیه قبلش هم باید باشه که لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق. اون آیه چند؟ آیه 143 یعنی بعد از اینه، صفحه 7. پس از همونجا شروع بکنیم. در سوره بقره 3-4 آیه مربوط به این مسئله هست. یکی آیه 42 یا 43، 42 سوره بقره است، از اینجا شروع میکنیم، که خطاب به بنی اسرائیل مربوط به اهل کتابه، که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تكونوا اول کافر بهی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فتقون، که این خطاب به اهل کتاب و به خصوص علماشون هست. ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. حق و باطل رو به هم نیامیزید و حق را کتمان بکنید در حالی که شما میدانید. در اینجا نهی میکنه از کتمان حق. اون اختلاط حق و باطل هم اون موضوعیت نداره، اون به عنوان یک مقدمه و نمونه است. اصل اون چه که در این آیه نهی به اون تعلق گرفته اون کتمان حقه. یعنی در واقع میگه لا تکتم الحق و انتم تعلمون. شما آگاهی به همین پیامبر خدا و مسائل دین، شما این حق را کتمان نکنید. این یک آیه. آیه بعد هم آیه 146 بود، پس این آیه 43 بود، 42 بود، بعد آیه 146 بقره، اونم مربوط به باز اهل کتاب، الذین آتیناهم الکتاب، میگه اونهایی که کتاب را دارند، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق. همینی که دیروز میگفتیم که اهل کتاب میدونستن، یه عده‌ای اظهار میکردن، اینا میشن اهل الذکر، فسألوا اهل الذکر، یه عده‌ای هم میشن کاتمان و مکتوم کنندگان حق. این دوتا، اون آیات با این آیه، اینا همدیگه را با هم تو یک منظومه و مجموعه قرار میگیره. گاهی تعریفشون میکنه و ارجاع به اونها میده، گاهی هم اینجور مذمت میکنه. برای اینکه مجموعه احبار و روحبان و علمایی که در اونجا بودن، اینا دو دسته شدن. میگه اینا یعرفونه کما یعرفون ابناهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. یه عده‌ای کتمان حق میکنن در حالی که میدانن. که اینجا داره مذمتشون میکنه و این مذمت یک نوع مذمت و عتاب و خطابی است که ازش تحریم هم بیرون میاد. اونجا نهی بود در آیه قبلی، اینجا هم یک مذمت و عتابه، منتها این عتاب عتابی است که ازش حرمت بیرون میاد. اینم آیه دو، دومین آیه در سوره بقره. بعد میایم آیه 174 بقره، 159 هم باز اینه، ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. که اینجا وعده عذاب داده شده، لعن مفید حرمته، و بعد خواهیم گفت این از کبائر هم هست. کسانی که کتمان میکنن، حالا اون دو آیه قبلی مصداقش پیغمبر اونها بود، اگرچه اونم میگفت لیکتمون الحق، ولی ممکن بود حق را عهد ذکری بگیریم، اما اینجا مطلقه، یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اینم آیه سوم، 159 سوره بقره. آیه بعد 174 سوره بقره است. این خوب، این شماره شد چشم ما میبینه خوب. ارشاد که 174 باز اینه، ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون به ثمنا قلیلا. یه کتمان میکنن برای اینکه به مال و منال دنیا برسن، به ریاست برسن، به مقام برسن، به پول برسن. اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار. اینا کتمان حق کردن برای اینکه چیزی به دستشون برسه. اینا فی ما یاکلون الا النار، که میگن یکی از ادله تجسم اعمال این است، میگه ما یاکلون الا النار، یعنی همونی که داره میخوره به خاطر این گناه، همون آتشه. حدود 12 آیه‌ای که برای تجسم اعمال توسط میشه، یک شم اینه، مرحوم علامه هم اینو دارن. ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. دیگه این عذاب علیم به خوبی نشون میده که گناهه، و اونم گناه کبیره. قرآن داره وعده عذاب میده. اینم آیه چهارمی که اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم علی النار. اینا چقدر تحمل آتش دارن. ذالک و ان الله نزل الکتاب بالحق و ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. این شد 4 آیه که کتمان حق را داره تحریم میکنه در سوره بقره. در سوره آل عمران هم حداقل حالا 2 آیه من اینجا یادداشت کردم، یکی آیه 71 سوره آل عمران، 71 سوره آل عمران این است که یا اهل الکتاب، باز اهل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. اینم باز همون اصل قصه، همون تکتمون الحق. اینجا البته نهی نداره، وعده عذابم نداره، ولی یک خطاب و عتاب درش هست. چرا این کار رو میکنید؟ که این چرا این کار رو میکنید بعید نیست که باز بگیم ظهور در حرمت داره. اینم آیه اول در آل عمران. آیه دیگرم 187 آل عمران میشه، اونم باز مربوط به و اهل کتابه. و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. باز میگه خداوند میثاق گرفت، اینجا جنبه اثباتیش هم آمده، اونا همه نفی بود، این اثبات هم داره. میگه ما عهد گرفتیم از الذین اوتوا الکتاب که لتبیننه للناس، اینا رو بیان بکنید برای مردم، ولا تکتمونه. حالا این آیه رو تو ذهنتون باشه، بعد باش کار دارید. لتبیننه ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قلیلا فبئس ما یشترون. اینم آیه دوم در سوره آل عمران که این 6 آیه شد. باز هم نوشتیم، حالا آل عمران 167 هم هست، 3 آیه در اونجا، 167 سوره شریف آل عمران هم هست که بفرماد که بله بله، حالا بخونیم این آیه رو درست نوشتیم، بخونیم وفان والله والله اعلم بما، بله ولی یعلم الذین نافقوا بقیل ان تعالوا قاتلوا في سبيل الله فهو قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بعوان ما ليس في قلوبهم والله اعلم ما يكتم. نه این ربطی به بحث ما نداره. بله من اینه، این ربطی نداره، این بحث یک اعلم ما یکتم منافقین و اینها، این ربطی نداره، همون دو تاست. سوره مائده من نوشتم آیه 15، سوره انعام که جلوتر، انعام 90، انعام 90 و ما قدر الله حق قدرهی قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. اینجا کتمان نیست، تخفونه است، و تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. که اینا داره اونا رو مذمت میکنه بر اینکه اون کتاب حضرت موسی را تخفون کثیرن، خیلی چیزاشو مخفی کردن. بله اخفاهمون کتمانه. بله و آیه 15 مائده هم هست که صفحه چند؟ بله آیه 15 سوره مائده هم این آیه است که یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. که باز اینجا میگه ما تخفونه، البته حالا این یه اشعاری به اون حرمت و اینهاش داره، ممکنه اگر به این تنهایی بود در حد مذمت مطلقه بود. این مجموعه از آیاتی که هست ممکن حالا باز هم باشه، این حالا 7-8-10 تا آیه بود که مفید این مسئله است. خب اصل این مسئله بنابراین نمیشه کارش کرد، واضح و روشنه و بحثی درش نیست. اما حالا ما برای این که ببینیم اجمالا هم استدلال اینه دیگه، یعنی میگه نباید کتمان بکنه، نباید کتمان بکنه یعنی باید تبیین بکنه، بیان بکنه، یعنی باید ارشاد بکنه. خب قاعدش هم همون ارشاد جاهل دیگه. این اجمالا ممکنه به این مجموعه از آیات هم برای وجوب ارشاد جاهل به عنوان یک قاعده تربیتی تمسک بشه. حالا اجازه بدید که در 15 تا مسئله داریم اینجا، اینا رو میگیم اگر چیزی باقی مون اون وقت. مسئله اول، حالا در 15 تا بحث داریم زیر این آیه تا برسیم به استدلال نهایی. مسئله اول دلالت اینها بر حرمت. به نظر میاد داره این نباید تردید کرد که این آیات به خوبی دلالت بر حرمت میکنن و یا هم نهی درش بود، هم وعده عذاب درش بود، هم نمیدونم بیانات مختلف بود، جز یکیش حالا مثلا در یکی دوتاش در تردید بر حرمتش یه تردیدی شاید بشه کرد، اما مجموعاً اینا هم تک تکشون بسیارشون ظهور واضحی در حرمت دارن و جمعش هم که دیگه آدم رو کاملا مطمئن میکنه به اینکه این کتمان حق یک امر محرمی است. پس افاده حرمت امر قطعی است در این آیات، استظهاری نیست، خیلی واضحه. قرائن مناسبات حکم موضوع و اینها مسئله رو روشن میکنه. این یک مطلب. مطلب دوم که باز از واضحات اینه که این کتمان حق از کبائر هم هست، به خاطر تعدد آیاتی که در این بود و لعنی که شده بود، وعده عذابی که داده شده بود. اینم مطلب دومه که در اینم تردیدی نیست. پس حرام است و کبیر است. مطلب سومم این که این آیات ولو این که غالبا ناظر به اهل کتابه، ولی قطعا القاء خصوصیت میشه، یعنی این بحث این که داره این با این شدت و حدت داره کتمان حق و ما انزل الله را بر اونها خورده میگیره، ولو خطاب به اونهاست، اما شکی در این نیست که این خصوصیت اهل کتاب و علمای اهل کتاب القاء خصوصیت میشه و در روایات هم قرائنی بر این داریم که اینا نشون میده که اینا مطلقه. حالا روایات رو بعد میخونیم. بنابراین این هم نکته سومه که این ولو در بعضی از آیات یا بیشترش ظهور در خطاب به اهل کتاب داره، اما حکم حکم مطلقه. لاطلاق بعضها ممکنه بگیم، ولی الغاء الخصوصیه فی جمیعها، ولی اخباری که بعد خواهیم خوند که اونها اومدن الغاء خصوصیت کردن. بنابراین حکم مال اینجوری نیست که امم پیشین باشه، مال امت بعدی هم هست، علمای دیگه هم هست، مال همه هست، هر کسی که و انتم تعلمون دانشی داره. غالب این آیات هم در خیلیش این بود و انتم تعلمون، یعنی عالم و دانای به حق و ما انزل الله، کتمان بر او حرامه. بنابراین این اختصاص به امتهای پیشین یا علمای یهود و نصارا و اهل کتاب نداره، به همه تسلی پیدا می‌کنه. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم راجب کتمانه. کتمان در ادله و لغت گفته شده یعنی ستر. کلمه ستر رو اخفا و کتمان و اینها تقریبا اینها یک نوع هم خانوادن و همون پوشاندن یک چیزی را بهش میگن کتمه. هون کتمه یا ستره یا اخفا که تخفون در یکی از این آیات هم بود، اینا همه یه معنا داره، معناش هم واضحه که یعنی پوشاندن. فقط سوال مهمی که اینجا وجود داره اینه که کتمان مطلق عدم الاظهار است یا یه چیزی فراتر از عدم الاظهاره، تفاوت با اون داره. ببینید کتمان مقابل بیانه، تبیینه، اظهاره، اعلامه، چیزی را آدم اعلام میکنه، افشا میکنه، اظهار میکنه، بیانات مختلفی تعابیر همه اون طرف را افاده میکنه و کتمان مقابل اونه. یک احتمال ممکنه کسی بگه که کتمان یعنی همون عدم الاظهار، ستر یعنی عدم الافشا، عدم الاظهار، که اگر این باشه اون وقت کتمان خب معناش خیلی معنای وسیعی میشه. ممکنم هست که بگیم نه، کتمان با عدم الاظهار اخص از عدم الاظهاره. عدم الاظهار همون عدمه و نقیض اون هست، اما کتمان در جاییست که کسی چیزی را بداند و عمدن اظهار نکند. عمدن اظهار اگر چیزی رو نمیدوند و نمیگه، این عدم اظهار گفته میشه، عدم بیان گفته میشه، ولی دیگه نمیگن کتمه. چیزی که من نمیدونم و نمیگم، این کتمه صدق نمیکنه. ولی اون که میشه بگی بیان نکرد، اظهار نکرد، نگفت، چیزی نگفت، اونو به عنوان سلب میشه گفت، سالبه میشه کار بود. ولی این کتمه در اینجایی که نمیدونه صدق نمیکنه. یا اگر میدونه ولی نگفتن و بیان نکردنش روی عنایت و توجه نیست، یادش نیست، غافله، نمیدونم، توجه نداره، اونم شاید کتمان صدق نکنه. بنابراین کتمان در جاییست که آدم چیزی را بداند و با عنایت نگوید. البته بیش از این که حالا یه تدابیر ویژه‌ای بیاندیشه با یک حرص و ولع که اینا مثل گنج مخفی بکنه، اون حالا دیگه در شرط نیست. اونی که در صدق کتمان شرط است، دانستن مکتوم و عنایت به کتم و ستر اون امر، یعنی با عمد و علم داره اون رو بیان نمیکنه، این میشه کتمان. بنابراین کتمان اخص از عدم اظهار اون سلب که حتی اونجا که نمیدونه دو یا عنایت هم نداره ولی خب غافل ناسیه مثلا اینها صدق میکنه. ولی کتمان قدر متیقنش اینه، یعنی جاییست که اگه شک هم داشته باشیم که معنای عام خاص باشه، قدر متیقنش اینه. کتمان اونجاییست که میداند و دو عنایت داره که نگویه، یعنی توجه داره و عنایت داره نمیگه. نه، عالم دینه، عالم دینه، مطلبی رو میدونه ولی به خاطر منافع و مطامع خودش چیزی رو نمیگه. میشه؟ واقعا میشه؟ اون حالا بعد صحبت میکنیم، اون حالا که اونم این نکته ایست که بعد عرض میکنم، نکته درستیه. اینم کتمانه. پس کتمان آخه میشه سه جور معنا کرد براش. یکی اینکه کتمان بگیم مطلق عدم اظهاره، این طرف خیلی عام میشه. یک طرف معنای خیلی خاصش هم اینه که کتمان بگیم اونجاست که به شکل خیلی ویژه‌ای داره مخفی کاری میکنه. ما میگیم نه اون خیلی باز نه خیلی بسته، حد وسط و میانه رو میگیم معنای کتمانه. احتمال سوم میگیم کتمان اینه که مطلبی رو میدونه و با عنایت بیان نمیکنه، این میگن کتمه. نه اینکه حالا خیلی هم داره تلاش میکنه که مخفی بمونه. یا اینکه نه بگیم مطلق این که اظهار نمیکنه ولی نمیدونه، غافله، توجه نداره، بازم این کتمان. نه، کتمانی که میدونه و توجه داره و با عنایت نمیگه، این میشه کتمه. این هم مطلب بعدی که در مفهوم کتمانه. مطلب دیگری که اینجا باز نوشتم، سوال کردید، نوشتم الکتمان یستو سوا اون کان مسبوقن به سوال ام لم یکن. کتمان چیزی که حالا کسی از شما بپرسه و نگویید دیگه کتمه، یا نپرسیده ولی جای گفتن داره و نیازی به اون هست نمیگه، بازم کتمان صادقه. اینم به نظر میاد اعمه و هر دو را میگیره. اینم نکته پنجم. ششم، نکته بعدی هم این است که کتمان باز اعمه است از این که نص چیزی را نگوید، مثلا این آیه را نخونه، این روایت را نخونه، خود اون نص را نگوید، یا اینکه نه نص را میگه ولی معناش را عوض میکنه. اصل اونایی که اصل قصه قدیر را نقل نکردن در کتبشون، چنانچه میدانستن و با عنایت نگفتن، اینا کتمون. یا اینکه نه میدانستن، نقل کردن، ولی میان میگه که علی رغمی که میدونه، فرض اینه دو میدونه و قبول داره، ولی میاد میگه نه معنای این اینه، شواهدم جمع میکنه یه جوری که معنای اینه. اینم باز کتمه. کتمان در حقیقت ناظر به خود اون مفاده، منتها مفاد را مکتوم کردن گاهی به اینه که اصلا اون الفاظ حامل اون مفاد رو نمیگه، یا اونا میگه ولی معنا را نمیگه، تبدیل میکنه. ولذا کتمان عدم ذکر و نقل نص یا تحریف لفظی در نص یا تحریف در معنای نص و چیزهایی از این قبیل، این طیفی است که همه اینا مشمول کتمانه، اینا همه کتمانه. بله بله، یعنی حق رو بیان نمیکنه. ما یا ما انزل الله، تو آیه بعضی ها ما انزل الله داره، بعضی ها حق داره. این ما انزل الله یا این حق رو بیان نکرده، یعنی مفاد رو نرسونده به او، حالا یا شکلش رو نداده یا شکل رو گفته ولی معنا رو چی کرده، و تحریفم رو میگیره دیگه. اینم و به عبارت دیگه حق اون مفاده و اون کامل مفاده. اگر اون کامل مفاد را نگوید حق را مخفی کرده، حالا لفظش معناش یا یه قسمتش رو گفته یه قسمتش رو نگفته، یا اومده قاطی کرده که همون در چند آیه بود که لمه تلبسون الحق بالباطل. همین که توی موضوعی تمام حق را و مفاد را منتقل نمی کنه، این کاتبه به ای شکل من هذه الاشکال و الانهایی که گفتیم. اینم یک مطلب دیگه در کتمان. مطالب دیگری هم هست که دیگه تا برسیم انشاءالله بعد از تعطیلات. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.